دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نیمروز 11 روز از خرداد ماه 1400 درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز مهتاب وحیدی راد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
خیلی ممنونم پروانه، با سلام به شما شنوندگان عزیز. سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم پایبندی ایران به برجام را تایید کرد و آن را گویای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی دانست. کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه گفت آنچه ایران انجام داده در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بوده است. بر پایه قانون اقدام راهبردی، ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. این پروتکل به بازرسان آژانس اجازه می‌داد به طور سرزده از مراکز اتمی ایران بازدید کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش تازه‌ای اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 16 برابر سقف مجاز در توافق هسته‌ای رسیده است. آژانس در گزارش خود گفت از زمان متوقف شدن پروتکل الحاقی توسط ایران در اسفند سال پیش به داده‌هایی که برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ضروری است دسترسی ندارد. تهران و آژانس اسفند سال گذشته خبر دادند به توافقی 3 ماهه برای ثبت داده‌های مربوط به رصد تأسیسات غنی‌سازی ایران دست یافتند، اما این داده‌ها در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد تا توافقی در مورد برجام صورت گیرد. طرفین اخیراً این توافق را که مهلت آن منقضی شده بود برای 1 ماه دیگر تمدید کردند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه از اظهارات رئیس ستاد این کشور درباره بمباران ساختمان مقر دفتر اسوسییتد پرس در غزه فاصله گرفت. وی گفت چنین اظهار نظری یک برداشت شخصی است و به معنای واقعیت نیست. رئیس ستاد ارتش اسرائیل ژنرال آویو کوهاوی در مطلبی که روی سایت کانال 12 اسرائیل منتشر شد گفته بود از تخریب ساختمان مقر اسوسییتد پرس و سایر رسانه‌های خبری در غزه به هیچ عنوان پشیمان نیست. در این مقاله ادعا شده است که شبه نظامیان حماس چندین طبقه از برج الجلا را در اختیار داشتند و از آنجا برای جنگ الکترونیکی خود علیه سیستم ارتباطات اسرائیل استفاده می کردند. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام دادستانی از بازداشت یک مرد جوان تبعه چین در ایران در پی انتشار ویدیوهایی از رابطهش با دختران ایرانی خبر دادند. به گفته دادستان عمومی و انقلاب کاشان، این تبعه چین دوشنبه شب توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی دستگیر شده است. روح الله دهقانی گفت متهم ضمن تفهیم اتهام بازداشت و با اعمال ماده 121 تحت الحفظ به تهران منتقل خواهد شد. طی 1 ماه گذشته این مرد چینی ویدیوهایی در شبکه یوتیوب از روابطش با تعدادی از دختران و زنان ایرانی منتشر کرده و ادعاهایی علیه آنها مطرح کرده بود. در پی انتشار این ویدیوها و واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، هفته گذشته رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی ناجا از تشکیل پرونده علیه یکی از اتباع خارجی خبر داد. به گفته دادستان عمومی و انقلاب کاشان، پرونده این فرد شاکی خصوصی هم دارد. پروانه.
ممنونم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در ایران و آخرین خبرهای مربوط به این انتخابات. یک تبعه چین که ویدیوی روابطش با دختران ایرانی را منتشر کرده بود در کاشان بازداشت شد. به این موضوع می‌پردازیم. و با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مدال برنز وزنه‌برداری یکتا جمالی، وزنه‌بردار زن جوان در مسابقات قهرمانی جهان. به همه اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. تنها 17 روز به انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی مانده است، اما با احراز صلاحیت نامزدهای این انتخابات همچنان حواشی انتخابات‌های شورای نگهبان نقل محافل سیاسی است، مسئله‌ای که حتی برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها را هم برای ایجاد آنچه که از آن در ادبیات رسمی کشور شور انتخاباتی نام برده می‌شود تحت تأثیر قرار داده. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به این انتخابات. محمد، برامون از آخرین خبرها و واکنش‌ها به این انتخابات بگو.
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. بد نیست شاید اول یک اشاره بکنیم به دو تا خبری که منتشر شده بود. یکی در خصوص مناظره ها که خب به چه صورت قرار بود پخش بشه. صحبت هایی بود در خصوص اینکه زمان پخش این مناظره ها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تغییر میکنه. اون هم دلیل اصلیش عنوان شده به خاطر مسابقات فوتبالی که در راه هست و تیم ملی ایران در منامم سر میبره و پنج شنبه مسابقات شروع میشه، که کلا اون قضیه تکذیب شد و اعلام شد که هیچ اتفاقی در این زمینه نخواهد افتاد. یک نکته دیگه که بد نیست بگیم اینه که در این انتخابات عنوان شده که به خاطر همین مسائل بهداشتی و اینها ثبت اثر انگشت در روز رای گیری ممنوع شده و استفاده از خودکار شخصی برای ثبت رای صورت میگیره. از این دو خبر که بگذریم، اما همونطوری که خود تو هم اشاره کردی، شاید همچنان مسئله احراز صلاحیت هایی که از توی شورای نگهبان صورت گرفته و مسئله‌ای که عنوان میشه به هر حال در همینطوری گفتمان هایی که صورت میگیرن، گفتگوهای عادی رد صلاحیت، مسئله اصلیه که واکنش بسیاری رو برانگیخته، از جمله عباس آخوندی که به هر حال در این انتخابات از چهره های سیاسی بود که رد صلاحیت شد. گفته که امیدواره در نشستی که گویا قرار شورای نگهبان فردا داشته باشه به نوعی به سمتی پیش بره که صلاحیتش احراز بشه، و البته با اشاره کرده که خب قانون مصوب سال 78 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان صحبت میکنه، اما نکته ای رو که بهش اشاره میکنه اینه که میگه شورای نگهبان اصولا میگه ما رد صلاحیت نمی کنیم، در ادبیات رسمیش میگه احراز صلاحیت می کنیم، و همین مسئله موجب میشه که شاید مسئله رسیدگی به شکایات هم به فراموشی سپرده شه. در طرف دیگه همین مسئله احراز صلاحیت، رد صلاحیت، موضوعی شده که بسیاری از چهره هایی که موسوم هستن به جناح اصلاح طلب بهش واکنش نشون بدن. مثلا فاضل میبودی این مسئله رو برگردونده به جایی که میگه جریانی بوده از اول انقلاب که بر این باور بوده که انتخابات تو نظام اسلامی معنا نداره، یا اصلا گفته بحث انتخابات مطرح نیست. مسئله مشروعیت و مقبولیت که این روزها دربارش بسیار صحبت میشه موضوع دیگه‌ای بوده که هم آقای میبودی بهش ورود پیدا کرده و هم حسن خمینی به این مسئله ورود پیدا کرده و گفته که اینجا آقای خمینی میگه که اینجا یک مغلطه‌ای صورت میگیره در خصوص مسئله مقبولیت و مشروعیت، که صحبتی بود که بسیاری از نماینده های اصولگرای مجلس شورای اسلامی و چهره های اصولگرا مطرح کرده بودن. نکته دیگه‌ای که بد نیست در این فرصت کوتاه بهش اشاره کنیم این داستان در اصل واکنش های قضایی که و تهدید های قضایی که داره صورت میگیره، اون هم به نوعی پیش رفته که بعضی از چهره های سیاسی میگن که این رفتارها کلن داره پروسه انتخابات و آنچه که قرار اتفاق بیفته رو هم زیر سوال میبره، از صحبتهایی که سعید قاسمی و مرتضی آقا تهرانی کردن تا فرمانده نیروی انتظامی و بعد هم دادستان تهران. همه اینها مجموعه ای شده که بهش واکنش نشون داده بشه و گفته بشه که این خودش به نوعی میتونه تهدید بکنه. اما اونچه که میشه گفت واکنش خیلی صریحی بود و صورت گرفت و امروز حتی در برخی از روزنامه‌های چاپ تهران هم بازتاب داشت، صحبت‌های مسعود پزشکیان بود که او هم رد صلاحیت شد، اما از فرصت صحن علنی مجلس شورای اسلامی استفاده کرد و به نوعی شورای نگهبان رو مورد انتقاد قرار داد در نوع کاری که انجام داده در مسئله احراز صلاحیت ها. و نکته‌ای که تقریبا تمام اونهایی که رد صلاحیت شدن، آقای آخوندی تا مسعود پزشکیان، مطرح میکنن اینه که میگن به هر حال ما این قضیه رو به نوعی با مسئولیتی میدونیم که بارش از روی دوشمون برداشته شده. در کنار اون مسئله محمود احمدی نژاد هم بوده که آقای احمدی نژاد در این روزها صحبت‌های بسیار تندی رو کرده بود، به ویژه صحبت‌هایی که به هر حال برمیگشت به مسائل امنیتی ایران در مورد مسئله هسته‌ای و نفوذی که صورت گرفته و اطلاعاتی که خارج شده. اون هم واکنش وزارت اطلاعات را در پی داشته و گفته شده که به هر حال اینها غیر واقعیه به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و در راستای تشویش اعضای عمومی، و به نوعی میشه گفت تلویحاً آقای احمدی نژاد از سوی وزارت اطلاعات تهدید شده که باهاش برخوردی صورت بگیره. نمیدونم فرصتی هست
محمد خیلی کوتاه اگر فقط برای ما بتونید در مورد برنامه نامزدها، چه رؤوسی در برنامه نامزدها بهش اشاره شده، در یک دقیقه اگه بتونید به ما توضیح بدید ممنون میشم.
کوتاه فرمانه بگم مسئله اساسی تمام نامزدهایی که اومدن صحبت میکنن مشکلات و مسائل اقتصادیه، اما وعده هایی که میدن باید کارشناسا دربارش صحبت کنن. مثلا آقای رضایی امروز به مرتبه دفاع کرد از اینکه گفته بود 450 هزار تومان یارانه میده و گفته بود که این قضیه رو روش کارشناسی کرده. آقای مهرعلی زاده مثلا از یارانه از گفته که 5 دهک پایین جامعه رو یارانهشون رو 5 برابر میکنه، و به نوعی میشه گفت که همه به سمت این رفتن که صحبت کنن درباره مسائل معیشتی، و اون هم شاید برمیگرده به مسائلی که ما میدونیم که الان جامعه ایران باش درگیر هست به لحاظ مشکلات اقتصادی. ولی اینکه تا چه اندازه به هر حال اینها مطالبیه که میشه به نتیجه برسه اون رو باید کارشناسان بحث کنن. یه مسئله هم که بود این بود که آقای رضایی گفته بود که این چیزایی که من میگم پوپولیستی نیست. پوپولیستی اصطلاحی که امروز بسیار استفاده میشه و اون هم به معنای عوام فریبانه.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما همونطور که محمد هم در گزارش خودش اشاره کرد، نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران با وعده و وعیدهای اقتصادی بسیاری به میدان آمدند. آنها با قول وام 500 میلیونی، اصلاح وضعیت بورس کشور، وعده رقابت ریال با دلار و رساندن تورم به 5% تلاش می‌کنند به زعم خود آرای بیشتری کسب کنند. علی خامنه ای نیز پیشتر گفته بود مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی نیست. مسئله اصلی بیکاری جوانها و معیشت است و نامزدها باید به آن بپردازند. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه. آقای خاوند، در دوره‌های مختلف انتخابات در ایران شاهد بودیم که مسائلی چون آزادی بیان، جامعه مدنی و سیاست خارجی نقش مهمی در انتخاب یک کاندیدا رو داشت، اما در این دوره به نظر میرسه مباحث اقتصادی و زندگی روزمره دستاویز بسیاری از کاندیداها شده.
بله، کاملا حق با شماست. سلام میکنم به شما و به شنوندگان. درست میفرمایید، مسئله اصلی در حال حاضر مسائل اقتصادی و معیشتی هست، به خصوص از این نظر که طی 42 سال گذشته به رغم خیلی از سختی ها شاید اتفاق نیفتاده مگر در دوره جنگ یا بعد از انقلاب که این همه مردم بهشون فشار از لحاظ اقتصادی وارد بشه، چه در عرصه معیشت، چه در عرصه بیکاری، چه در عرصه تورم و غیره و غیره. این مرکز توجه مردم منتها مسئله بر سر این هست که این جماعتی که زیر این چند نفری که زیر عنوان به اصطلاح نامزد مقام ریاست جمهوری در صحنه هستند، بجز آقای همتی که تجربه داره در این زمینه در عرصه بیمه و به خصوص اخیراً در عرصه بانک مرکزی که برکنار شد، ولی بقیه هیچ کس اسمی از اینها نشنیده، مقاله‌ای از اونها نخونده و وعده هایی که میدن بیش از اون که به مردم اطمینان بده، جو عدم اطمینان رو دامن میزنه بهش. میدونین در اقتصاد مهمترین مسئله مسئله اعتماده. فضای اعتماد برای اقتصاد یک فضای حیاتی است. این وضعیت از لحاظ سیاسی در ایران و به خصوص حضور این نامزدهایی که بالکل از عرصه اقتصادی به دورن و وعده هایی که میدن، نمونه به چند نمونه اشاره کردید در مورد اینکه مثلا همین آقای رضایی که معتقد اگر 7-0 رو از پول ایران بردارن پول ایران میشه مشابه یورو یا دلار، وعده هایی که میدن در مورد وام مسکن یا وام ازدواج که بالکل منابع تامین مالی اینها رو تعیین نمی کنن، همه اینها به جای اینکه به مردم اطمینان خاطر بده اونها رو نگرانتر می کنه در مورد اینکه چه خواهد شد اگر امور اقتصادی ایران دست چنین کسانی بیفته. یک نکته رو اشاره کنم حضورتون، اینها من ندیدم مثلا به مسائل بنیادی اقتصادی ایران اشاره بکنن، من جمله در کدوم برنامه اقتصادی اینها میبینیم که مثلا به مسئله آب پرداخته میشه، در کدوم برنامه اقتصادی میبینیم که مسئله مسائل مربوط به رابطه محیط زیست با اقتصاد رو مطرح میکنن، نمیگن مثلا ریشه تورم چی هست، چه کسانی از بین اینها میگن که بدون اینکه در فضای بین المللی ایران به اصطلاح آرامش برقرار بشه هیچ امکان این وجود نداره که بخوان زندگی اقتصادی مردم رو بهتر بکنن و غیره و غیره. در نتیجه من فکر نمی کنم که اینها به اون نگرانی اصلی مردم بتونن پاسخ بدن.
اشاره کردید که این وعده و وعیدها امکان عملی شدن نداره، اما آیا هیچ کدوم از این 7 نفر توانایی تغییر حداقلی در حوزه اقتصاد فعلی ایران که فرو پاشیده رو دارند؟
ببینین همونطور که عرض کردم وقتی که به این چهره ها نگاه میکنیم غیر از آقای همتی که عرض کردم بقیه که اصلا هیچ شانسی هم برای انتخابای ریاست جمهوری نداره، بقیه رو کسی از در عرصه اقتصادی نمیشناسه و اینها متعلق هستن عمدتاً به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی که در واقع همه اونها از لحاظ اقتصادی به جو عدم اطمینان ناامنی دامن میزنن. هیچ کدوم از اونها در برنامه‌شون طرح مثلا منسجمی درباره مبارزه با تورم ندارند. هیچ کدوم از اینها طرح منسجمی در زمینه مبارزه با بیکاری ندارند. ایران به رشد اقتصادی نیاز داره و در زمینه رشد اقتصادی کدوم یک از اینها میتونه در حد الان در حد 0 ایران رسیده. در دهه 1390 رشد اقتصادی ایران 0 بوده حتی با یک ارزیابی خوشبینانه. کدوم یک از اینها میتونه رشد اقتصادی ایران رو در سطحی که همه میگن حداقل 8-10% ایران به رشد اقتصادی سالانه نیاز داره، کدوم یک از اینها تا حالا برنامه دادن بگن ما رشد اقتصادی ایران رو به این سطح میرسونیم و چطور میخوان نرخ تورم ایران رو به اون سطحی که ادعا میکنن کاهش بدن؟ بنابراین هیچ کدوم از این نامزدها به خصوص در عرصه اقتصادی آدم های جدی نیستند و ورود اینها به، یعنی یکی از اینها به خصوص که شانس بیشتری داره برای اینکه به مقام ریاست جمهوری انتخاب بشه، حضورش در رأس دستگاه اجرایی ایران بیش از اینکه به اوضاع اقتصادی ایران کمک بکنه به جو عدم اطمینان دامن میزنه، فرار سرمایه رو شدت میبخشه و غیره و غیره.
سپاسگزارم. فریدون خاوند اقتصاددان همراه ما بود. اما اگر درباره توضیحات آقای خاوند یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
کاندیدهای ریاست جمهوری در ایران در رقابت انتخاباتی خود میان وعده ها و قول هایی به مردم میدن که اصلا در جمهوری اسلامی ایران در قدرت ریاست جمهوری نیست. مثلا آقای همتی گفته که چه معنی دارد که خانمی که پشت فرمان در حال حرکت است پیامک برایش بیاید که موهای شما پیدا بوده انقدر جریمه میشوی و بهش استرس وارد بشود. خب آقا شما رئیس جمهور بشی اینو اصلاح میکنی؟ آقای خاتمی تونست اصلاح کنه؟ آقای احمدی نژاد، آقای روحانی که همین قولو داده بود تونست اصلاح کنه؟ مگه آقای احمدی نژاد که از خودشون بود نمیگفتش که مشکل مملکت ما مگه 4 تا موی زنه که بیرونه، ما مشکلات بزرگتر داریم؟ هیچ کدوم از اینا نمیتونن و شما هم نمیتونید. این وعده و تمام وعده هایی که میدید دروغین و خالی از عمل میباشد.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز می رفتید رأی بدید؟ چه فرقی می کنه؟ اونها هم هموطنان ما بودند، اونها هم فرزندان ما بودند و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدند.
آقای خامنه ای هدفش از این انتخابات پرهیز از آمدن یک نماینده ای که ملت پسند باشه، مردم پسند باشه، بارای پشتوانه مردمی باشه و ایشون میدونه که اگه هر چقدر الان اصرار بیشتری بکنه مردم کمتری پای صندوق ها میاد. در نتیجه کسی رو به عنوان رئیس جمهور میخواد انتخاب بشه که کمترین پشتوانه رو داره.
ما چیزی در جمهوری اسلامی ایران به نام اصلاح طلبان نداریم، همشون خرابکار طلبان هم. اگر اینا خرابکار طلبان نباشن و اصلاح طلبان باشن، تا این 42 سال ما هر روز شاهد قتل و غارت و جنایت و اعدام و زندان و اختلاس و زمینخواری و کوهخواری و جنگلخواری هستند. این به جای خود که دیدین دریا فروشی به بیگانه و وطن فروشی رو به بیگانه از طریق همین اصلاح طلبان انجام شد. اگر اینا اصلاح طلب بودن، طی این 42 سال لااقل یکی رو جلوی از این همه تخریب، همین یکی از این جنایت ها رو میتونستن بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک تبعه چین که انتشار ویدیوهایش از روابطش با دختران ایرانی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت بازداشت شد. خبر بازداشت این شهروند چین را رسانه‌های ایران به نقل از دادستان کاشان اعلام کردند. بنابراین گزارش‌ها او در کاشان بازداشت و تحت الحفظ به تهران منتقل خواهد شد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های داخل ایران روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام دادستانی از بازداشت مرد جوان چینی در ایران در پی انتشار ویدیوهایی از روابطش با دختران ایرانی خبر دادند. روح الله دهقانی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کاشان، اعلام کرده است که این تبعه چین دوشنبه شب توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در عوارضی کاشان دستگیر شده است. در یک ماه گذشته گزارش‌هایی از یک جوان چینی در فضای مجازی منتشر شد که با انتشار ویدیوهایی از روابط خود با دختران و زنان ایرانی ادعاهایی علیه آنها مطرح کرده است. در پی انتشار این ویدیوها و واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی، هفته گذشته احمد خسروی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی پلیس ایران، بدون نام بردن از شخص خاصی از تشکیل پرونده‌ای علیه یکی از اتباع خارجی خبر داد. آقای خسروی گفته بود که بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، مبنی بر این که یکی از اتباع بیگانه مدعی شده با کاربران ایرانی ارتباط نامتعارف دارد، پرونده‌ای تحت همین عنوان به صورت مشترک در دو پلیس تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پیگیری صحت و سقم این موضوع تشکیل شده است. هرچند در گفته‌های رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس به هویت و ملیت این تبعه خارجی اشاره نشده بود، اما مشخص بود که اشاره او به تبعه چین در تهران و ویدیوهای منتشر شده توسط او از جمله در شبکه اجتماعی یوتیوب باشد. حالا دادستان عمومی و انقلاب کاشان گفته است که این پرونده شاکی خصوصی دارد و متهم ضمن تفهیم اتهام بازداشت و تحت الحفظ به تهران منتقل خواهد شد. پس از انتشار ویدیوها توسط این شهروند چینی و واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، ویدیویی منتسب به این شهروند چینی منتشر شد که در آن او ضمن معذرت‌خواهی ادعا کرد که همه فیلم‌های مورد اشاره را پاک کرده است. با وجود این ادعا، ویدیوهای این شهروند چینی همچنان در یک کانال یوتیوب دیگر در دسترس است.
سپیده بهکام گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یکتا جمالی با مهار مجموع 208 کیلوگرم در وزن برداری موفق شد نام خود را به عنوان اولین مدال‌آور جهانی این رشته ورزشی برای زنان ایرانی به ثبت برساند. مدال‌آوری یکتا جمالی در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب یافته و بسیاری از کاربران اظهارات اخیر داریوش ارجمند بازیگر سینما را یادآور شدند. همراه هستیم با مانیا منصور و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. مانیا، کاربران چه گفتن درباره این مدال و حواشی مربوط به مسائل زنان و وزن برداری و حرفای آقای ارجمند؟
بله، همطور که گفتی خبری منتشر شد که یکتا جمالی وزن بردار 17 ساله که در جایی هم 16 ساله عنوان شده، چون متولد 83 هست، برای اولین بار تونسته در مسابقات جهانی وزن برداری مدال کسب کنه. او با مهار مجموع 208 کیلوگرم در وزن برداری موفق شده 3 مدال برنز در حرکت یک ضرب دو ضرب و در مجموع دو حرکت کسب کنه. این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشته، مخصوصا به خاطر حرفای داریوش ارجمند که همین چند وقت پیش در یک مسابقه گفته بود وزن برداری زنان برگرفته از فمینیسم غربی است، زنان باید مادر باشند و این حرفا. این خبر با هشتگ‌های یکتا جمالی، وزن برداری زنان، داریوش ارجمند و برابری جنسیتی در توییتر بارها توییت نوشته شده توسط کاربران. از جمله نمونه انتخاب کردم بخونم، از جمله بهزاد عمرانی خواننده گروه موسیقی بومرانی توییت کرده: سلام آقای ارجمند، اولین مدال تاریخ وزن برداری زنان ایران مبارکتون باشه. پرتو نوشته: خانم جمالی، دم شما گرم که شایستگی دخترای ورزشکارمون رو به جهان ثابت کردی. پگاه نوشته: با اجازه داریوش ارجمند، یکتا جمالی هستند قهرمان وزن برداری و افتخاری برای زنان ورزشکار ایرانی. کاربری نوشته: مرسی قهرمان که داریوش ارجمند و همفکرانش رو روسیاه کردیم. کاربر دیگری توییت کرده: نگاه یکتا جمالی وقتی که 3 چراغ سفید گرفت کلی حرف توش بود. امیر نوشته: یکتا جمالی تاریخ سازی کرده و 3 مدال برنز در مسابقات وزن برداری قهرمانی جوانان جهان کسب کرده، اما سهم این موفقیت تاریخی در اخبار رسانه ملی کمتر از 10 ثانیه و لابلای خبرهای فرعی و بی اهمیت بود. میترا نوشته: ایول داری دختر جان، میونه این همه تعصب و مغزهای منجمد رویاهات رو دنبال کردی و بدون امکانات افتخار آفرین شدی برامون. کاربری نوشته: اگر آقای داریوش ارجمند و علم الهدا بذارن، ما تمام قد دست بزنیم واسه خانم یکتا جمالی که پرچم ما رو بالا نگه داشته. محمد نوشته: قهرمانی وزن برداری بر دستان استوار شیردختر ایران مهربانو سرزمین کهن از سلسله جبار زاگرس حال دلمون رو خوش کرد. مبارک باد بر ایران دوستان خاصه بختیاران نازنین. علی نوشته: وزن نگاه یک جامعه مردسالار و توبه‌های شکسته شده بسیار سنگین‌تر از وزن‌هایی بود که بالای سر بردی. شاید صدا و سیما از پخش صدا و یا تصویر تو دریغ کنه، ولی جامعه صدای رسای تو رو میشنوه و تو رو شایسته بهترین ها میدونه. آیدا نوشته: تو سن 16 سالگی به رغم تمام محدودیت‌های ساختاری قهرمان جهان شی و واسه مملکتت مدال هم بگیری، باز باید پاسخگوی قضاوت و ارزیابی حاج آقا نقدی ها به بدنت باشی. کیوان نوشته: البته فقط داریوش ارجمند این نوع طرز فکر رو نداره، بیشتر امت مسلمان همین گونه می اندیشند. پیام نوشته: دم یکتا جمالی ها گرم که با همه مشکلات مدال می گیرند، اما برق این مدال نباید چشم ما را از تبعیض تخ و گسترده جاری در ایران دور کند. از موفقیت یکتا جمالی خوشحالم، اما برای بیشمار زنان و ورزشکارانی که ممنوع خروج می شوند ناراحتم. آیا مطمئنیم که یکتا جمالی هم در آینده مورد ظلم قرار نمیگیره؟ در کشوری زندگی میکنیم که پاداش اندک زنان فوتبالیست را با 3 سال تاخیر بدون افزایش و با کسر مالیات میپردازند. آخرین توییت هم کاربری نوشته: از موقعیت یکتا جمالی خوشحالم، اما اثبات حقانیت زنان در انجام ورزش دلخواه نیازی به کسب مدال نداره. اینکه یک زن میتونه تصمیم بگیره با بدنش چه کنه و چه فعالیت انجام بده یک امر بدیهی است. مسابقه نیست که یکی ببرد و یکی ببازد.
ممنونم از تو مانیا. مانیا منصور با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما یک مقام استانداری دستفول از کشته شدن 2 خلبان نیروی هوایی ارتش در پایگاه هوایی دسفول به دلیل نقص فنی خبر داده که این نقص فنی بر روی زمین بوده و هواپیما پرواز هم نکرده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.